شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. جایزه نوبل پزشکی سال 2016 به یک زیست شناس ژاپنی تعلق گرفت. در سفر وزیر اقتصاد آلمان به ایران 10 قرارداد در زمینه‌های مختلف امضا شد. وزیر نیرو هشدار داد عمل نکردن به توافق اقلیمی پاریس تحریم‌هایی به مراتب شدیدتر از تحریم‌های هسته‌ای در پی خواهد داشت. درود، شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. جایزه نوبل پزشکی سال 2016 میلادی به یوشینوری اوسومی زیست شناس ژاپنی تعلق گرفته است. کمیته نوبل در سوئد یوشینوری اوسومی را به خاطر تحقیقاتش در مورد روند ویژه‌ای که طی آن برخی سلول‌های بدن خود را از بین می‌برند شایسته دریافت این پرارزش‌ترین جایزه علمی جهان دانسته است. در بیانیه کمیته نوبل آمده است تحقیقات آقای اوسومی دریچه جدید بر فهم روند خودنابودی یاخته‌ها می‌گشاید و می‌تواند به فهم بهتر بیماری‌های نظیر سرطان، پارکینسون و بیماری قند نوع 2 منجر شود. دکتر یوشینوری اوسومی 71 ساله، استاد انستیتوی تکنولوژی توکیو است. مبلغ جایزه نوبل پزشکی 8 میلیون کرون سوئد، معادل 933 هزار دلار است. زیگمار گابریل، معاون صدر اعظم و وزیر اقتصاد آلمان که در صدر هیئتی مرکب از 120 تن از نمایندگان صنایع آلمان به ایران سفر کرده است، امروز با غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، دیدار کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، در این سفر 10 قرارداد بازرگانی میان ایران و آلمان در زمینه‌های مختلف بانکی، انرژی و آب امضا شد. در این میان آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی، با انتقاد شدید از اظهارات وزیر اقتصاد آلمان پیش از سفرش به ایران گفت اگر به جای دولت و وزیر امور خارجه بود به طور قطع اجازه نمیداد چون این شخصی وارد ایران شود. زیگمار گابریل پیشتر گفته بود در دیدار با مقامات ایرانی موضوع شناسایی اسرائیل و نقض حقوق بشر در ایران را مطرح خواهد کرد. وی روز دوشنبه امروز در تهران گفت اشتراکات زیاد و برخی موارد اختلاف میان دو کشور وجود دارد که باید با رعایت احترام متقابل درباره آنها گفتگو کرد. وزیر نیرو حمید چیچیان هشدار داده چنانچه تهران به تعهداتش بر اساس معاهده اقلیمی پاریس عمل نکند با تحریم‌های به مراتب شدیدتر از تحریم‌های هسته‌ای روبرو خواهد شد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی شانا، حمید چیچیان که در محل پژوهشگاه انرژی سخن می گفت اظهار داشت بر اساس معاهده جهانی آب و هوایی پاریس موسوم به کوپ 21 ایران متعهد شده است تا سال 2030 میلادی 4% از تولید کنونی گازهای گلخانه‌ای خود بکاهد. به گفته وزیر نیرو عمل به این تعهد امروز در جهان الزامی شده و اگر تهران نتواند به تعهد خود عمل کند به دلیل رویارویی بیش از نیمی از جمعیت جهان با خطرهای این مسئله و زیر آب رفتن کشورهای ساحلی تحریم‌های علیه ایران وضع می‌شود که به مراتب شدیدتر از تحریم‌های هسته‌ای خواهد بود. معاهده کوپ 21 در همایش بین‌المللی زیست محیطی پاریس در آذر ماه 94 تدوین شد و تا کنون 180 کشور جهان آن را امضا کردند. سفارت ایران در آنکارا با صدور اطلاعیه از شهروندان ایرانی خواسته است از حضور در اماکن پر ازدحام خودداری کنند. پیش از این نیز وزارت خارجه ایران چندین بار به ایرانیانی که برای تجارت یا گردشگری به ترکیه می روند هشدار داده بود. در دو سال گذشته چندین ایرانی در بمب‌گذاری های مختلف در شهرهای بزرگ ترکیه کشته یا زخمی شدند. جمشید زند از رادیو فردا گزارش می دهد.
در اطلاعیه سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا بر اهمیت رعایت مقررات وضعیت فوق‌العاده تأکید شده و به شهروندان ایرانی توصیه شده در صورت اقامت و یا ضرورت انجام مسافرت با دقت نظر و توجه به هشدارهای نمایندگی و سرکنسولگری‌های جمهوری اسلامی در ترکیه و نیز دستگاه‌های زیربط کشور میزبان از حضور در اماکن پر ازدحام و نامطمئن اکیداً خودداری کنند. خبرگزاری تسنیم هم گزارش داده است که پنجشنبه گذشته دو شهروند ایرانی در مقابل یک فروشگاه هدف حمله با چاقو قرار گرفتند و یکی از آنها جان خود را از دست داد. این خبرگزاری محل دقیق حمله را مشخص نکرده است. به گفته خبرگزاری تسنیم، تصاویر ضبط شده از دوربین‌های امنیتی مدار بسته در برابر این فروشگاه نشان می‌دهد که 6 مهاجم به گردشگران ایرانی حمله کرده و آنها را مجروح کرده‌اند. در اطلاعیه سفارت جمهوری اسلامی تنها توضیحی که درباره دلایل صدور این هشدار داده شده، وقوع حوادث ناگوار برای شهروندان ایرانی است. در پی کودتای نافرجام تیر ماه در ترکیه، دولت آن کشور به مدت 3 ماه اعلام وضعیت فوق‌العاده کرد. در هفته‌های گذشته نیز هشدارهایی در مورد احتمال وقوع حملات تروریستی در ترکیه منتشر شده است. در فروردین ماه گذشته، یک روز پس از انفجار انتحاری در مرکز شهر استانبول که قربانیان ایرانی نیز بر جای گذاشت، سفارت ایران در آنکارا به شهروندانی که قصد سفر به ترکیه را دارند هشدار امنیتی داد. در خرداد ماه نیز این هشدار دوباره صادر شد و از ایرانیان خواسته شد از حضور در اماکن پرتردد و تجمعات در این کشور خودداری کنند. در حادثه انفجار در شهر وان در 22 شهریور ماه نیز نزدیک به 50 نفر زخمی شدند که شماری از آنها ایرانی بودند.
هشدار سفارت ایران در ترکیه به ایرانیان برای خودداری از حضور در اماکن پر ازدحام. جمشید زند از رادیو فردا گزارش میداد. نقطه نظرات خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید.
تابو. رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
صرف لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطی از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هر چی به ضررتونه.
بنده تعریف علمی.
آریایی ها نژاد برتر هستند. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
پنجشنبه ها 7:30 بعد از ظهر با من فهیم قزره‌ایدری همراه باشید.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
با وجود تغییر ترکیب مجلس شورای اسلامی در مقایسه با مجلس دوره سابق و کاهش قدرت افراطیون در مجلس، همکاری این دوره مجلس شورای اسلامی با دولت همچنان با سختی پیش می رود. درگیری و اختلاف بر سر برنامه ششم توسعه تنها نمونه ای از پیچیدگی این روابط است که گفته می شود به بیت رهبری نیز کشیده شده است. همکارمان جواد کوروشی.
روز یکشنبه خبرگزاری فارس نوشت که علی لاریجانی رئیس مجلس در نامه‌ای به آقای خامنه‌ای درباره برنامه ششم توسعه کسب تکلیف و از رهبر جمهوری اسلامی این پاسخ را دریافت کرده است که ترجیحاً باید دولت لایحه برنامه ششم را ارائه کند و اگر چنین نشد، مجلس خود می‌تواند لایحه احکام برنامه ششم را در قالب برنامه تکمیل کند. تاریخ تبادل این نام‌ها اعلام نشده است. ماجرای برنامه ششم را از زبان رئیس مجلس در پاسخ به معترضین در نشست مجلس در 24 مرداد ماه بشنویم.
اصل لایحه‌ای که دولت داده بود در مجلس نهم و بعدم در مجلس دهم به عنوان لوایحی که دولت روشون اصرار داده اینجا خوانده شد که به کمیسیون ها داده شد. اصلاحیه‌ای بر آن بوده که دولت فرستاد، نه لایحه‌ای مجزا. بنابراین این عنوان اصلاحیه ارسال شد ما به استادیم. این لایه مجزایی نیست و اصلش الاوصول شده.
مخالفین با برنامه ششم از جمله عبدالله مصری، یک نماینده مجلس، هم روز سه‌شنبه 26 مرداد ماه در برنامه شبکه خبر گفت برنامه ارائه شده دولت اصولاً چارچوب قانونی ندارد.
در مورد لایحه برنامه، اولین عرض من این هست که قانون در این ارائه برنامه لحاظ نشده.
در حالی که کاظم دلخوش دیگر نماینده مجلس با رد این نظر گفت باید همین لایحه را بررسی و تصویب کرد.
در شرایط فعلی بحث برجام، بحث مسائل جهانی، بحث به هر حال ظرفیت‌هایی رو که ما میتونیم در دنیا امروز داشته باشیم، ما این چیزی رو که تحت عنوان احکام و برنامه آمده و دولت هم ارائه داده و اعتقاد داره که برنامه در داخل این هست، ما این رو رسیدگی بکنیم و الان هم وارد رسیدگی شدیم.
یک شنبه شب هم بار دیگر در برنامه تیتر امشب شبکه خبر جمهوری اسلامی، حمیدرضا حاج بابایی رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه بر مشکل قانونی احکام برنامه که از سوی دولت به مجلس داده شده است تأکید کرد و گفت ایراد اساسی بی امضایی این متن است.
ما یه ایراد اساسی بهش داشتیم و ایراد اساسی بود که بر اساس اصل 74 قانون اساسی هر لایحه‌ای که قراره به مجلس ارائه بشود باید در دولت مصوب بشه و امضای رئیس جمهور یا وزیر مربوطه رو داشته باشه.
در مقابل غلامرضا تاجگردون دیگر نماینده مجلس بر این باور بود که چون برنامه به همه حکومت تعلق دارد مجلس باید آن را تصویب کند.
اعتقادم بر اینه که چون برنامه متعلق به کل حکومت است باید برنامه رو مجلس تصویب کند. نظر کارشناس خودم، از نظر کارشناسی میگم که برنامه چون متعلق به حکومت است مجلس باید برنامه تصویب کنه.
امیر باقری رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه هم در برنامه تیتر امشب گفت
نظر دولت مطابق تعریفی که در قانون برنامه بودجه هست این اجزا رعایت شده و متنی که تقدیم شده خصوصیات توسعه رو داره.
فریدون خاوند کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس به اختلافهای موجود بر سر هدفهای برنامه ششم اشاره دارد و به رادیو فردا میگوید
ایراداتی که از طرف جناح‌های منتقد دولت گرفته میشه این است که اولا میگویند دولت هدفهایی رو تعیین کرده، راه دستیابی به اونها مشخص نیست. مثلا رشد 8% که در برنامه قبلی هم تکرار شده، یا اینکه ضریب جینی که قرار کاهش پیدا بکنه، یا اینکه دولت چطور میخواد نرخ بیکاری رو برسونه به 7% در آخر این برنامه، چطور میخواد صادرات غیر نفتی رو 22% بالا ببره. میگویند که برای دستیابی به این هدف ها راه حل ارائه نشده. میگویند نسبت بین لایحه برنامه ششم با الگوی توسعه ایرانی اسلامی مشخص نیست. در این زمینه این مسئله مطرح میشه که اصولا الگوی توسعه ایرانی اسلامی هم زیاد مشخص نیست، یا در همین زمینه گفته میشه که رابطه بین مواد لایحه برنامه ششم با اقتصاد مقاومتی روشن نیست، که در این زمینه هم باید توضیح داده بشه که اقتصاد مقاومتی به صورت مشخص به چه معناست. بعضی از این انتقادها خیلی درست به نظر میرسه، ولی بعضی دیگر دچار ابهامه. مهمترین مسئله‌ای که مطرح هست به نظر من اصولا در دنیای کنونی با این همه ابهامی که بر اقتصادهای ملی و اقتصاد جهانی هست، تهیه یک برنامه 5 ساله اگر غیر ممکن نباشه دست کم بسیار دشوار.
به رغم تمام اختلاف‌ها روز یکشنبه خبرگزاری‌ها اعلام کردند که کمیسیون تلفیق مجلس کلیات برنامه ششم را تصویب کرده است. اما شاید درگیری‌ها ریشه در جای دیگری دارد. دست کم گفته‌های یک نماینده اصولگرا این زن را تشدید می‌کند که اختلاف‌های موجود فراتر از این دعواها بر سر شکل و رعایت مراحل عرضه یک لایحه می‌رود. خبرگزاری تسنیم در 30 مرداد ماه امسال به نقل از هاجر چنارانی نماینده نیشابور و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نوشت برنامه ششم توسعه خلاف قانون اساسی است و مشکلات امنیتی دارد. هاجر چنارانی در گفتگوی خود با تسنیم به ماده 30 لایحه برنامه ششم اشاره می کند و می گوید این ماده مأموریت‌های ذاتی نیروهای مسلح را محدود می کند. ادعای این نماینده در حالی مطرح می شود که در ماده 30 لایحه برنامه ششم آمده است که برای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح مکلفند تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند. نماینده نیشابور در مجلس اما بدون نام بردن از کشوری میگوید نیروهای مسلح طبق قانون تحت امر فرماندهی کل قوا مأموریت‌های خود را انجام می‌دهند و هیچ جای دنیا اینطور نیست که نظامیان برای انجام مأموریت‌های ذاتی با دستگاه دیپلماسی خودشان هماهنگی به عمل آورند.
همکارمان جواد کوروشی گزارش میداد. دیدگاهتان را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید. همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه با پخش زنده با خبرها و گزارش‌ها همراه شما هستند.